بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در آیاتی بود که ادعا شده است دلالت دارند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج. آیه بعدی که بهش تمسک شده آیه 229 سوره مبارکه بقره است. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وجه تمسک به این آیه این است که میگن در این آیه امر به این شده که اگر زوجیت میخواد استمرار پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، باید در تعامل با زوجه رعایت معروف بشود. دادن نفقه به زوجه هم از مصادیق مراعات معروف است. پس آیه دلالت میکند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج. اشکالی که به این استدلال وارد است اینه: آیه چیزی که درش وجود داره امر به مراعات معروف است، این بحثی درش است، اما مصادیق معروف، اینکه چه کاری معروف است، برای تعیین مصادیق معروف یا باید سراغ عرف بریم ببینیم در عرف جامعه چه چیزی عمل معروف به حساب میاد، یا بریم سراغ ادله شرعی، مثلا شارع امری را فرموده باشد این از مصادیق معروف است، یکی از این دو دیگه، یا از عرف باید بفرسیم یا از شارع. اگر منظور از این که دادن نفقه از مصادیق معروف است اینه که عرف دادن نفقه را از مصادیق معروف به حساب می آورد، اگر منظور اینه، حد اکثر چیزی که بر این اساس می شوان ادعا کرد این است: هر جا دادن نفقه از جانب زوج به زوجه از مصادیق معروف باشد دادن نفقه لازم است، اما در جاهایی که چنین چیزی متعارف نیست که زوج به زوجه نفقه بده، مثل کشورهای اروپایی، اونجا میگن هر کسی باید خودش بره نون خودش رو در بیاره، به زوج چه ربطی داره نون زوجه رو بده، اونم بره کار کنه نون خودش رو در بیاره. در جاهایی که دادن نفقه امر متعارفی نیست، اون وقت دیگه این آیه دلالت بر وجوب نفقه نخواهد داشت، در حالی که مدعا این است که آیه دلالت می کند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج مطلقا، نه همچون اطلاقی درش نیست. و اگر منظور این است که از خود آیه برداشت می کنیم که دادن نفقه توسط زوج به زوجه، علیکم السلام، از مصادیق معروف است، اشکالشون وقت همین است که عرض کردیم آیه تنها چیزی که برش دلالت می کند لزوم مراعات معروف در تعامل بین زوج و زوجه است، اما اینکه چه چیزی از مصادیق معروف است رو آیه بیان نکرده که از این آیه نمیتونید شما استفاده کنید که نفقه دادن از مصادیق معروف است. آیه خودش رو این دلالتی نداره. بله، یه روایتی داریم در تفسیر عیاشی در خصوص این آیه شریفه، نقل شده از ابوالقاسم فارسی، میگه قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه فامساک بمعروف او تصریح به احسان و ما یعنی بذالک. مراد خداوند متعال چیه در اینجا؟ امساک معروف یعنی چی؟ تصریح به احسان یعنی چی؟ قال اما الامساک بالمعروف فکف الاذى و اجباء النفقه. حضرت فرموده امساک به معروف منظور ازش این است اذیتش نکنه، نفقش هم بهش بده. و اما تصریح به احسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب. منظور از تصریح به احسان هم یعنی طلاق، طلاق بر اساس شرایط شرعیش. بر اساس این روایت میشه ادعا کرد که یکی از مصادیق معروف در تعامل با زوجه این است که زوج به او نفقه بدهد، اما این دیگه تمسک به آیه نیست، این تمسک به روایته. یعنی ما از خود آیه به ماهیهیه چنین معنایی رو نمیتونیم برداشت کنیم، چون امام علیه السلام در تفسیر آیه چنین مطلبی را بیان فرموده مستند به روایت. ما میگیم پس یکی از مصادیق عرض شود امساک به معروف دادن نفقه است. این دیگه دلالت آیه به تنهایی نمیشود، قرینه روایی دارد. اگر این روایت نبود چه این حرفی رو وجهی براش نمیتونستیم پیدا کنیم.
خادم ما
بحثمون در این است آیه به ما هیهیه چنین، یعنی بدون هیچ قرینه ای از خود آیه بتونی استفاده کن. بله، اگه آیه رو شما بیای 10 تا قرینه هم کنارش بذاری بگی به زمینه این قرائن من اینو میفهمم، اون دیگه تمسک به آیه به ما هیهیه نیست، تمسک به قرائنیه که در کنار آیه وجود داره. علاوه بر این که روایت ضعف سندی داره، حالا مگر کسی این ضعف سندی را با اون اجماعی که سابقا گذشت در خصوص وجوب نفقه زوجه بر زوج، عرض کردیم ادعای اجماع بین علمای اسلام شده در مسئله، کسی بیاد ضعف سندی رو با این مسئله بگه قابل جبران است؟
ما از اون طرف استدلال می‌کنیم، بگیم اگر کسی خانومی رو نگه داره اما بهش قضا نده، نفقه نده، آیا این اصلاح معروف هست؟
میتونه باشه. همینطور که خود خانم کارمند پول در میاره داره قضا میخوره. نه، مورد الان مورد استثنائیه، الان اکثر زنها کار میکنه. کجا استثنائیه؟ الان شما قومو که نگاه نکن، برو شهرهای دیگر رو نگاه کن، نوعاً اگه زنا کار نکنن اصلا خانواده نمیچرخه، خیلی ها دارن کار میکنن. بعدش هم بحث ما در این نیست که در ابتدای نکاح زن و شوهر اصلا یه قراری با هم گذاشتن ولو ارتکازن که زن خونه داری بکنه شوهر خرجشو بده، این میشه از باب شرط ضمن نکاح. ما از این باب نمیگیم، ما از این باب داریم میگیم که شارع آمده اینو واجب کرده. بله، یه وقت شما میگی آقا اصلا عرف این منطقه این است، زن تو خونه کار میکنه، به عوضش مردم خرجیشو میده، این هر دو میشود شرط ضمن نکاح، شرط ارتکازی. یعنی با این که میگیم کار کردن وظیفه زن نیست در خانه، اما میگیم چون عرف این گونه است و عقد ارتکازن مبنی بر آن واقع شده، به خاطر شرط حالا دیگه وظیفش. از اون طرف ولو شارع نفقه را واجب نکرده باشد، چون عرف منطقه این است که مرد خرجی زن را میدهد، این به مانند این است که عقد مبنی بر آن واقع شد. این خارج از بحث ماست، ما راجع به این صحبت نمی کنیم، نمی خواهیم با شرط و با اینجور چیزا درستش کنیم. ما می خواهیم بگیم آیا حتی اگر در یک منطقه ای عرف خاصی هم وجود نداشته باشد، موارد متعدد باشد و مختلف، عرف خاصی نداریم، آیا در این مورد می توان گفت که شارع خطاب به زوج گفته که بر تو واجب است نفقه زوج را بدهی یا نه؟ خب پس تا اینجا معلوم شد که در میان آیات شریفه قرآن کریم آیه‌ای که به خودی خود دلالت بر این مطلب داشته باشد بر وجوب نفقه زوج بر زوج نداریم. بله، برخی از آیات در خصوصشون روایاتی وارد شده بود در تفسیرشون، با توجه به قرینیت اون اخبار میشد این مطلب را ازشون استفاده کرد. اما در میان اخبار برای وجوب نفقه زوجه، الحمدلله دستمون نسبتاً پره، دستمون خالی نیست، دلیل داریم. خبر اول حسنه ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. استدلال به این روایت مانند استدلال به همان روایتی است که جلسه قبلم خدمتتون عرض کردیم در ذیل آیه‌ای که گذشت. عرض کردیم اگر دادن نفقه بر زوج واجب نباشد، وجهی ندارد که حاکم یا امام بین زوج و زوجه تفریق بیاندازد. چرا؟ چون زوج به زوجه نفقه نمیدهد. همین دلالت التزامی دارد بر اینکه نفقه زوجه بر زوج واجب است، وگرنه اصلا زوجه حق نداره مطالبه کنه، بره پیش حاکم اقامه دعوا کنه تا اینکه حاکم بیاد بین اینا تفریق بندازه. چون جلسه قبل آقای نصیری هم گفت، عرض کردیم معنی روایت این نیست که حاکم را بیفته تو شهر ببینه که کجاست که زوج به زوجه نفقه نمیده، ولو نمیخوان از هم جدا بشن، زوجه میگه اب نداره، میگه نه خیر، حق وظیفه من است که بین شما جدایی بیاندازم. اگه زوج، معنیش که این نیست که، معنیش این است که اگر زوجه مطالبه کرد و رفت اقامه دعوا کرد، اون وقت وظیفه حاکم این است که بیاد تفریق بندازه. روایت بعدی روایتیه که مرحوم صدوق نقل کرده از اسحاق ابن عمار با سند موثق. سأل اسحاق ابن عمار ابا عبدالله علیه السلام عن حق المرأة على زوجها قال یشبع بطنها و یکسو جثتها و انجهلت غفر لها. حضرت می فرماید که این از حقوق زوجه بر زوجه است، شکمشو سیر کنه، این غذاشو بده و بدنشو بپوشونه، یعنی پوشاکشم تأمین کنه. حالا حداقل این دو مورد در اینجا هست، حالا سکنا در اینجا ذکر نشده، اما حداقل این دو مورد در این روایت ذکر شد. تو روایت قبلی هم عرض شود که همین بود، غذا بود و پوشاک، این دوتا بود، سکنا درش ذکر نشده. روایت بعدی، ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین والولد، جمیل ابن دراج میگه که آن چیزی که مرد بر آن اجبار می شود، یعنی وظیفه اوست، بر او واجب است، نفقه پدر و مادرش و نفقه بچه‌ش. قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأة، یه گفتم از جمیل پرسیدم پس زن چی؟ زن نفقه نداره؟ قال قد روی عن عنبسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. میگه در مورد زن یه روایت داریم از انبسه نقل شده که اگر زوج پوشاک و طعام زوجه را تأمین کند دیگه زوجه حقی ندارد، وگرنه باید طلاقش بود. اگه قدرت بر تأمین هم ظاهرش نالا، این بحثش سابقا گذشته، 3-4 سال قبل بحث این گذشت که اگر زوج امکان ندارد که نفقه بدهد، فقیر است، آیا بر او واجب است زوجه را طلاق دهد یا نه، این بحث گذشت. اونجا عرض کردیم از ادله به دست میاد که بله باید طلاق. خب اگر این روایت نقل شده از انبسه، پس چرا جمیل در ابتدای روایت میگه لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین والولد، پس چرا مرأه رو ذکر نمیگه، ذکر نمیکنه؟ خودت داری میگی روایت از انبسه نقل شده، پس چرا مرأه رو اضافه نکردی اونجا؟ شاید وجهش این باشه دو تا وجه ممکنه داشته باشه. یه وجه این که اون بالا گفت نفقه، نفقه اعم است از پوشاک و طعام، سکنارم میگیره. روایتی که انبسه نقل کرده درش سکنا نیست، فقط پوشاک و طعامه. شاید وجه این که جمیل مرأه رو در اداد ابوین و ولد ذکر نکرده این باشه، میخواد بگه ابوین و ولد نفقه دارند. یعنی چی نفقه؟ یعنی فقط پوشاک و طعام نیست، سکنا هم هست. حالا ممکنه امور دیگری هم باشه، هر امری که به طور متعارف انسان در زندگی بهش نیازمنده. حالا اونو بعداً در بحث این که کیفیت و مقدار نفقه چیست انشاءالله بعد بهش خواهیم رسید. اما در مورد زن میگه ما روایت نداریم نفقش واجب باشه، ما فقط روایت داریم پوشاک و طعامش واجب. این یه وجه. وجه دومم شاید این باشد که روایت انبسه رو قبول نداشته. البته این وجه یه مقداری بعیده. چرا؟ چون اگه اینطور بگیم معنیش این می شود که جمیل اصلا نظرش این بوده که بر زوج دادن هیچی بر زوج به زوجه واجب نیست، حتی طعام هم لازم نیست بده، حتی پوشاک هم لازم نیست بده. انبسه یه چیزی از خودش در آورده، یه چیزی داره میگه، اما ما قبول نداریم حرفش. این بعیده، مخصوصا با این ادعای اجماعی که از آقایون گذشت که این اجماع بین علمای اسلام است. چیه بچه سبا؟ اجبار از چه باب؟ از چه بابی اجبار میشه؟ چون واجبشه دیگه. آخه اجبار ما روایت که نداریم بر این که یجبر، اینو داره استنباط میکنه، میگه چون واجب است پس قابلیت اجبار داره. خب اگر واجب است در مورد زوجه هم واجبه، تازه در مورد زوجه میگن دین میشود، در مورد اینا دین نمیشود، پس اجبار در مورد زوجه اشده. یعنی حاکم دیگه بر... پس چیه؟
دو طلاق بدید و نگرد، اگر هم نگردش گناه کرد.
یعنی زن حق نداره بره شکایت کنه؟ این که معنی نداره که. میگم وجه این که میتواند در مورد والد و ولد اجبار میشود مرد، وجه اجبار چیست؟ خیلی خوب، اگه گفتی وجهش وجوب نفقه است، این وجه در نفقه زوجه هم هست، چه فرقی داره؟ عرض شود که روایت سندن حسن است به خاطر ابراهیم ابن هاشم، اما صدر روایت که میگه لا یجبر، ظاهر اینه که این حرف خود جمیله. من عرض بکنم ظاهر اینه که این حرف خود جمیله، اینو از امام نقل نکرده، داره فتوای خودشو میگه. جمیل داره در اینجا فتوا میده. ذیل روایت که از انبسه نقل میکنه، اون قسمت هم اعتبار نداره به دو جهت. یک، انبسه در اینجا منظور ازش انبسط ابن مصعبه. انبسط ابن مصعب هم ناووسی است، هم واقفی است، توثیق هم ندارد. اولا. ثانیا، جمیل نمیگه من خودم از انبسه شنیدم، میگه روا. ظاهرش اینه که مرسلا داره نقل میکنه از انبسه، ظاهرش این نیست که خودش از انبسه شنیده باشه، بس میشه مرسل. یه طایفه بوده زمان امام صادق از اتباع بنده خدایی بودم، اینم چی ابن ناووس. آره اشکال عقیدتی داشتن، اشکالشون دقیقا چیه تو ذهنم نیست، اما از این طایفه بودن که اشکالات عقایدی داشتن.
نمیگن چه رویان انبسه، روا انبسه.
روا وقتی میگه، شما الان میگی روال کلینی، یعنی از خود کلینی شنیدی؟ میگی روال کلینی فل کافی، از خود کلینی شنیدی میگی روال کلینی؟ نه، ظاهرش نه کلینی شنیدی. روا اهم از این است که خودم شنیدم، اتفاقا ظهور در این دارد که یه جایی گفته، حالا یا نوشته یا کسی از اون نقل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و على اهل اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بحث ما در آیاتی بود که ادعا شده است دلالت دارند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج. آیه بعدی که بهش تمسک شده آیه 229 سوره مبارکه بقره است، فامساکن بمعروف او تصریحن به احسان. وجه تمسک به این آیه این است که میگن در این آیه امر به این شده که اگر زوجیت میخواد استمرار پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، باید در تعامل با زوجه رعایت معروف بشود، دادن نفقه به زوجه هم از مصادیق مراعات معروف است. پس آیه دلالت میکند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج. اشکالی که به این استدلال وارد است اینه، آیه چیزی که درش وجود داره امر به مراعات معروف است، این بحثی درش نیست، اما مصادیق معروف، این که چه کاری معروف است، برای تعیین مصادیق معروف یا باید سراغ عرف بریم ببینیم در عرف جامعه چه چیزی عمل معروف به حساب میاد، یا بریم سراغ ادله شرعی، مثلا شارع امری را فرموده باشد این از مصادیق معروف است، یکی از این دو دیگه، یا از عرف باید بپرسیم یا از شارع. اگر منظور از این که دادن نفقه از مصادیق معروف است اینه که عرف دادن نفقه را از مصادیق معروف به حساب می آورد، اگر منظور اینه، حد اکثر چیزی که بر این اساس می شوان ادعا کرد این است، هر جا دادن نفقه از جانب زوج به زوجه از مصادیق معروف باشد دادن نفقه لازم است، اما در جاهایی که چنین چیزی متعارف نیست که زوج به زوجه نفقه بده، مثل کشورهای اروپایی، اونجا میگن هر کسی باید خودش بره نون خودش رو در بیاره، به زوج چه ربطی داره نون زوجه رو بده، اونم بره کار کنه نون خودش رو در بیاره. در جاهایی که دادن نفقه امر متعارفی نیست، اون وقت دیگه این آیه دلالت بر وجوب نفقه نخواهد داشت، در حالی که مدعا این است که آیه دلالت می کند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج مطلقا، نه همچون اطلاقی درش نیست. و اگر منظور این است که از خود آیه برداشت می کنیم که دادن نفقه توسط زوج به زوجه از مصادیق معروف است، اشکالشون وقت همین است که عرض کردیم آیه تنها چیزی که برش دلالت می کند لزوم مراعات معروف در تعامل بین زوج و زوجه است، اما اینکه چه چیزی از مصادیق معروف است رو آیه بیان نکرده که از این آیه نمیتونید شما استفاده کنید که نفقه دادن از مصادیق معروف است. آیه خودش تو این دلالتی نداره. بله، یه روایتی داریم در تفسیر عیاشی در خصوص این آیه شریفه، نقل شده از ابوالقاسم فارسی، میگه قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه فامساک بمعروف او تصریح به احسان و ما یعنی بذالک. مراد خداوند متعال چیه در اینجا؟ امساک معروف یعنی چی؟ تصریح به احسان یعنی چی؟ قال اما الامساک بالمعروف فکف الاذى و اجباء النفقه. حضرت فرموده امساک به معروف منظور ازش این است اذیتش نکنه، نفقش هم بهش بده. و اما تصریح به احسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب. منظور از تصریح به احسان هم یعنی طلاق، طلاق بر اساس شرایط شرعیش. بر اساس این روایت میشه ادعا کرد که یکی از مصادیق معروف در تعامل با زوجه این است که زوج به او نفقه بدهد. اما این دیگه تمسک به آیه نیست، این تمسک به روایته. یعنی ما از خود آیه به ماهیهیه چنین معنایی رو نمیتونیم برداشت کنیم، چون امام علیه السلام در تفسیر آیه چنین مطلبی را بیان فرموده مستند به روایت. ما میگیم پس یکی از مصادیق عرض شود امساک به معروف دادن نفقه است. این دیگه دلالت آیه به تنهایی نمیشود، قرینه روایی دارد. اگر این روایت نبود چه این حرفی رو وجهی براش نمیتونستیم پیدا کنیم.
خانم با گریه روایت
ما بحثمون در این است آیه به ما هیهیه چنین، یعنی بدون هیچ قرینه ای از خود آیه بتونی استفاده کن. بله، اگه آیه رو شما بیای 10 تا قرینه هم کنارش بذاری بگی به زمینه این قرائن من اینو میفهمم، اون دیگه تمسک به آیه به ما هیهیه نیست، تمسک به قرائنیه که در کنار آیه وجود داره. علاوه بر این که روایت ضعف سندی داره، حالا مگر کسی این ضعف سندی را با اون اجماعی که سابقا گذشت در خصوص وجوب نفقه زوجه بر زوج عرض کردیم ادعای اجماع بین علمای اسلام شده در مسئله، کسی بیاد ضعف سندی رو با این مسئله بگه قابل جبران است؟
ما از اون طرف استدلال می‌کنیم، بگیم اگر کسی خانومی رو نگه داره اما بهش قضا نده، نفقه نده، آیا این اصلاح معروف هست؟
میتونه باشه.
چجوری میتونه باشه؟
همینطور که خود خانم کارمند پول در میاره داره قضا میخوره. نه، مورد الان مورد استثنائیه، الان اکثر زنها کار میکنه. کجا استثنائیه؟ الان شما قومو که نگاه نکن، برو شهرهای دیگر رو نگاه کن، نوعاً اگه زنها کار نکنن اصلا خانواده نمیچرخه، خیلی ها دارن کار میکنن. بعدش هم بحث ما در این نیست که در ابتدای نکاح زن و شوهر اصلا یه قراری با هم گذاشتن ولو ارتکازن که زن خونه داری بکنه شوهر خرجشو بده، این میشه از باب شرط ضمن نکاح، ما از این باب نمیگیم. ما از این باب داریم میگیم که شارع آمده اینو واجب کرده. بله، یه وقت شما میگی آقا اصلا عرف این منطقه این است، زن تو خونه کار میکنه به عوضش مردم خرجیشو میده. این هر دو میشود شرط ضمن نکاح، شرط ارتکازی. یعنی با اینکه میگیم کار کردن وظیفه زن نیست در خانه، اما میگیم چون عرف این گونه است و عقد ارتکازن مبنی بر آن واقع شده، به خاطر شرط حالا دیگه وظیفش. از اون طرف ولو شارع نفقه را واجب نکرده باشد، چون عرف منطقه این است که مرد خرجی زن را میدهد، این به مانند این است که عقد مبنی بر آن واقع شده. این خارج از بحث ماست، ما راجع به این صحبت نمی کنیم، نمی خواهیم با شرط و با اینجور چیزا درستش کنیم. ما می خواهیم بگیم آیا حتی اگر در یک منطقه ای عرف خاصی هم وجود نداشته باشد، موارد متعدد باشد و مختلف، عرف خاصی نداریم، آیا در این مورد می توان گفت که شارع خطاب به زوج گفته که بر تو واجب است نفقه زوجه را بدهی یا نه؟ خب پس تا اینجا معلوم شد که در میان آیات شریفه قرآن کریم آیه‌ای که به خودی خود دلالت بر این مطلب داشته باشد بر وجوب نفقه زوجه بر زوج نداریم. بله برخی از آیات در خصوصشون روایاتی وارد شده بود در تفسیرشون، با توجه به قرینیت اون اخبار میشد این مطلب را ازشون استفاده کرد. اما در میان اخبار برای وجوب نفقه زوجه الحمدلله دستمون نسبتاً پره، دستمون خالی نیست، دلیل داریم. خبر اول حسنه ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. استدلال به این روایت مانند استدلال به همان روایتی است که جلسه قبلم خدمتتون عرض کردیم در ذیل آیه‌ای که گذشت. عرض کردیم اگر دادن نفقه بر زوج واجب نباشد، وجهی ندارد که حاکم یا امام بین زوج و زوجه تفریق بیندازد. چرا؟ چون زوج به زوجه نفقه نمیدهد. همین دلالت التزامی دارد بر اینکه نفقه زوجه بر زوج واجب است، وگرنه اصلا زوجه حق نداره مطالبه کنه، بره پیش حاکم اقامه دعوا کنه تا اینکه حاکم بیاد بین اینا تفریق بندازه. چون جلسه قبل آقای نصیری هم گفت، عرض کردیم معنی روایت این نیست که حاکم را بیفته تو شهر ببینه که کجاست که زوج به زوجه نفقه نمیده، ولو نمیخوان از هم جدا بشن. زوجه میگه اب نداره، میگه نه خیر، حق وظیفه من است که بین شما جدایی بیندازم. اگه زوج، معنیش که این نیست که، معنیش این است که اگر زوجه مطالبه کرد و رفت اقامه دعوا کرد، اون وقت وظیفه حاکم این است که بیاد تفریق بندازه. روایت بعدی روایتیه که مرحوم صدوق نقل کرده از اسحاق ابن عمار با سند موثق. سأل اسحاق ابن عمار ابا عبدالله علیه السلام عن حق المرأة على زوجها قال یشب عبتنها و یکسو جثتها و انجهلت غفر لها. حضرت می فرماید که این از حقوق زوجه بر زوجه است، شکمش رو سیر کنه، این غذاشو بده و بدنش رو بپوشونه، یعنی پوشاکش هم تأمین کنه. حالا حداقل این دو مورد در اینجا هست. حالا سکنا در اینجا ذکر نشده، اما حداقل این دو مورد در این روایت ذکر شد. تو روایت قبلی هم عرض شود که همین بود، قضا بود و پوشاک، این دوتا بود، سکنا درش ذکر نشده. روایت بعدی، ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال لا یجبر الرجل الا على نفقت الابوین والولد. جمیل ابن دراج میگه که آن چیزی که مرد بر آن اجبار می شود یعنی وظیفه اوست، بر او واجب است، نفقه پدر و مادرش و نفقه بچه‌ش. قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأه، یه گفتم از جمیل پرسیدم پس زن چی؟ زن نفقه نداره؟ قال قد روی عن عنبسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. میگه در مورد زن یه روایت داریم از انبسه نقل شده که اگر زوج پوشاک و طعام زوجه را تأمین کند دیگه زوجه حقی ندارد، وگرنه باید طلاقش بود. اگه قدرت بر تأمین هم ظاهرش نه، این بحثش سابقا گذشته، 3-4 سال قبل بحث این گذشت که اگر زوج امکان ندارد که نفقه بدهد، فقیر است، آیا بر او واجب است زوجه را طلاق دهد یا نه؟ این بحث گذشت. اونجا عرض کردیم از ادله به دست میاد که بله باید طلاق. خب اگر این روایت نقل شده از انبسه، پس چرا جمیل در ابتدای روایت میگه لا یجبر الرجل الا على نفقت الابوین والولد، پس چرا مرأه رو ذکر نمیگه، ذکر نمیکنه؟ خودت داری میگی روایت از انبسه نقل شده، پس چرا مرأه رو اضافه نکردی اونجا؟ شاید وجهش این باشه دو تا وجه ممکنه داشته باشه. یه وجه این که اون بالا گفت نفقه، نفقه اعم است از پوشاک و طعام، سکنارم میگیره. روایتی که انبسه نقل کرده درش سکنا نیست، فقط پوشاک و طعامه. شاید وجه این که جمیل مرأه رو در اداد ابوین و ولد ذکر نکرده این باشه، میخواد بگه ابوین و ولد نفقه دارند. یعنی چی نفقه؟ یعنی فقط پوشاک و طعام نیست، سکنا هم هست. حالا ممکنه امور دیگری هم باشه، هر امری که به طور متعارف انسان در زندگی بهش نیازمنده. حالا اونو بعداً در بحث این که کیفیت و مقدار نفقه چیست انشاءالله بعد بهش خواهیم رسید. اما در مورد زن میگه ما روایت نداریم نفقش واجب باشه، ما فقط روایت داریم پوشاک و طعامش واجب. این یه وجه. وجه دومم شاید این باشد که روایت انبسه رو قبول نداشته، البته این وجه یه مقداری بعیده، چرا؟ چون اگه اینطور بگیم معنیش این میشود که جمیل اصلا نظرش این بوده که بر زوج دادن هیچی بر زوج به زوجه واجب نیست، حتی طعام هم لازم نیست بده، حتی پوشاک هم لازم نیست بده. انبسه یه چیزی از خودش در آورده، یه چیزی داره میگه، اما ما قبول نداریم ازش. این بعیده، مخصوصا با این ادعای اجماعی که از آقایون گذشت که این اجماع بین علمای اسلام است. چیه بچه سبا؟ اجبار از چه باب؟ از چه بابی اجبار میشه؟ چون واجبه شه دیگه. آخه اجبار ما روایت که نداریم بر این که یجبر، اینو داره استنباط میکنه، میگه چون واجب است پس قابلیت اجبار داره. خب اگر واجب است در مورد زوجه هم واجبه، تازه در مورد زوجه میگن دین میشود، در مورد اینا دین نمیشود، پس اجبار در مورد زوجه اشده. یعنی حاکم دیگه بر
بس
چیه؟ یعنی زن حق نداره بره شکایت کنه؟ این که معنی نداره که. میگم وجه این که میتواند در مورد والد و ولد اجبار میشود مرد، وجه اجبار چیست؟ خیلی خوب، اگه گفتی وجهش وجوب نفقه است، این وجه در نفقه زوجه هم هست، چه فرقی داره؟ عرض شود که روایت سندن حسن است به خاطر ابراهیم ابن هاشم، اما صدر روایت که میگه لا یجبر، ظاهر اینه که این حرف خود جمیله. من عرض بکنم ظاهر اینه که این حرف خود جمیله، اینو از امام نقل نکرده، داره فتوای خودشو میده. جمیل داره در اینجا فتوا میده. ذیل روایت که از انبسه نقل میکنه، اون قسمت هم اعتبار نداره به دو جهت. یک، انبسه در اینجا منظور ازش انبسط ابن مصعبه. انبسط ابن مصعب هم ناووسی است، هم واقفی است، توثیق هم ندارد. اولا. ثانیا، جمیل نمیگه من خودم از انبسه شنیدم، میگه روا، ظاهرش اینه که مرسلن داره نقل میکنه از انبسه، ظاهرش این نیست که خودش از انبسه شنیده باشه، بس میشه مرسل. یه طایفه بوده زمان امام صادق از اتباع بنده خدایی بودم، اینم چی ابن ناووس، آره اشکال عقیدتی داشتن، حالا اشکالشون دقیقا چیه تو ذهنم نیست، اما از این طوایفی بودن که اشکالات عقایدی داشتن.
نمیگن چه روی انبسه، روا انبسه،
روا وقتی میگه انبسه. شما الان میگی روال کلینی، یعنی از خود کلینی شنیدی؟ میگی روال کلینی فل کافی، از خود کلینی شنیدی میگی روال کلینی؟ نه، ظاهرش نه کلینی شنیدی. روا اهم از این است که خودم شنیدم، اتفاقا ظهور در این دارد که یه جایی گفته، حالا یا نوشته یا کسی از اون نقل کرد، اونجا میگن ان میگن، میگن ان فلانی اینجوری. عرض شود که بنابراین ذیل روایت اعتباری ندارد، صدرش هم که فتوای خود جمیله، روایت نیست. اصحاب اجماع روایتشون رو قبول میکنن نه فتواشون رو. این داره ظاهرش، من میگم داره فتوا میده. محل بحث
ما روایت انبسه است دیگه، حالا
بحث قبلی که بحث ما نیست، بحث بلد و ها زیلشو میگی. خب
روایتی که الان جمیل داره نقل میکنه، خودشون بیانی کنه که شاید قرینه داشته باشه، اما قرینه ضعیف نیست. این همین نقلش باشه کافی نیست؟
اولا قرینه ضعیف نبود، ثانیا نه. کدوم قرینه رو میگی ضعیف بود؟ آه قبول نداشته باشه، درست. بله عرض شود که نه، من اصحاب اجماع رو جور دیگری توجیه میکنم، اون مطلبی که شیخ در مورد اصحاب اجماع گفت. قبلا هم گفتم یک بار، ظاهر فرمایش شیخ، حالا اجمالش رو عرض میکنم، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه، منظور این نیست که اصابه یا شیعه اجماع دارند بر این که اینها نقل نمی کنند مگر از افراد موثق، این که قطعا نیست. چرا؟ برای اینکه خود شیخ بعضی از افرادی را که اینها ازشون نقل کردن تضعیف کرده، اون میگه اینا به درد نمیخوره. بنابراین به نظر میرسه توجیه درست، حالا تفصیل دارد، من خلاصش رو عرض میکنم خدمت، توجیه درست از این مطلب این است که اگر این افراد روایتی را نقل میکردند، دیگه نمیرفتن بقیه نگاه بکنن که اینا از کی دارن نقل میکنن. چرا؟ از چه بابت؟ از این بابت که میگفتن اینا افرادی هستند که نقل نمی کنند خبر را الا اینکه به مضمون آن اطمینان پیدا بکنن، به صدور آن از امام اطمینان پیدا کنن. زراره مثلا وقتی یه روایتی نقل میکنه حتما اطمینان داره. حالا زراره من ندیدم جایی با واسطه نقل کنه، زراره ظاهرا همش داره از امام نقل میکنه. حالا ابن ابی عمر، ابن ابی عمر وقتی یه روایتی رو نقل میکنه اطمینان پیدا کرده به صدورش از امام ولو به واسطه قرائن، چون اطمینان پیدا کرده داره نقل میکنه. خیلی خوب، این معناش اینه دیگه، ظاهرش اینه. آیا این برای ما حجیت تعبدی ایجاد میکنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه ما از چه بابی داریم اخبار رو اخذ میکنیم؟ از باب خبر واحد دیگه. ادله خبر واحد حد اکثر چیزی که برش دلالت میکند این است که اگر خبری ان حسن به ما رسید اخذ کنیم، اما خبری که نقلش نقل حدسی است. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کسی آمد فرض کنید به ابن ابی عمر گفت که امیر المومنین علیه السلام اینطور فرمود، بدون اینکه هیچ سندی بگه، گفت امیر المومنین علیه السلام اینطور فرمود. بعد ابن ابی عمر رفت این ور اون ور چرخید گشت، یه سری قرائنی پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد که امیرالمومنین اینو فرموده، حالا اینو اومد واسه من نقل کرد. آیا بر من واجب است تعبدن اخذ به این خبر کنم؟ نه. خود ابن ابی عمر که اطمینان به صدور دارد از باب حجیت قطع، حجیت ذاتی قطع اخذ میکنه. من هم اگر از این حرف ابن ابی عمر برام اطمینان حاصل شد، دیگه اون تعبد نیست، اونم باز از باب چیه؟ حجیت قطع اخذ میکنه. اما اگر اطمینان حاصل نشد، فرض ما در اینجاست، چون خبر واحد وقتی ما میگیم حجیت یعنی چی؟ یعنی زن نیست، اطمینان نداریم، زن داریم به صدورش از امام. وقتی اطمینان حاصل نشده و هنوز مزنونه، من نمیدونم واقعا ابن ابی عمر یه قرائنی داشته با اونها اطمینان، حالا اون قرائن چی بوده؟ چرا؟ من نمیدونم، هیچ کدوم نمیدونم. آیا من اطمینان دارم که از امام صادر شده؟ نه، منم زن دارم. حالا چرا میتونم باید تعبد کنم؟ چون ابن ابی عمر اطمینان داره، اون اطمینان داره به من چه؟ اون اطمینان داره خودش عقص کنه، من چرا باید عقص کنم؟ بله حسی، قطعا حسی نبوده، چون نقل خبر میکنند از افراد، اولا خیلی بعضی از اخبارشون مرسله، بعضی از اخبارشون هم از ضعاف دارن نقل میکنن، از کسانی که میدانیم ضعیفن، میدونیم کذابه، مثلا خود شیخ میگه فلانی کذابه، بعد ابن ابی عمر از اون نقل کرده، احسنت، قرینه داشته. قرینه یه چی؟ قرینه ای که سبب اطمینان ابن ابی عمر می شده. پس ابن ابی عمر دیگه ظن به صدور نداشته، اطمینان به صدور داشته. این اطمینان، اطمینان شخص ابن ابی عمره. به من چه ربطی داره؟ اگر شما، آقا ببین این مثل این میمونه، شما آمدی به من گفتی مولا، گفتی مولا به تو امر کرد این کار رو انجام بدی، من گفتم من کجا فهمیدی؟ از خودش شنیدی؟ گفتی نه من از خودش نشنیدم، اما یقین دارم، یه سری قرائنی دارم، یقین دارم که مولا به تو همچنه، بر من واجب است به حرف شما عقص کنم. آقا قرائن حسی باشه یعنی چی؟ بله صد نفر گفته باشن، من از همشون میپرسم از خود مولا شنیدید؟ میگن نه. حسی یعنی این، اینکه تکثیر قرینه بشه که حسی نمیکنه که، حسی یعنی خودش از مولا شنیده، حسی یعنی این. اما اگر اینطور نباشد، تجمیع قرائن شده، به واسطه تجمیع قرائن برای یا آقای اطمین، حالا اگر مثلا همان قرائن رو به جای ابن ابی عمر میدادیم مثلا به حسن ابن محبوب، اون میگه من اطمینان پیدا نمیکن، حالا چیکار میکردی؟ حرف ابن ابی عمر رو گوش میدادی؟ حسن ابن محبوب و هر دو هم از اصحاب اجماع. نه آقا چرا نه آقا، من دارم میگم اصلا اطمینان لازم نیست، اطمینان لازم نیست، من دارم میگم تعبد در خبر واحد ما تعبدن اخذ میکنیم نه از باب اطمینان. اخبار واحد که به ما میرسد اینطور نیست که ما اطمینان به صدور داریم، تعبدن اخذ میکنیم. از چه باب؟ از باب ادله حجیت خبر واحد. اگر کسی ادله حجیت خبر واحد رو قبول ندارد مثل ابن ادریس، میگه اصلا تعبد در اینجا نداریم، بریز دور. اگر کسی اونو قبول نکنه اصل عمل به خبر واحد رو قبول نداره. حالا من دارم بنابر این که اصل عمل به خبر واحد رو بپذیریم دارم میگم، اگر گفتیم ادله حجیت خبر واحد تمام، خیلی خوب، این تمامیت در کجاست؟ در جایی که با طریق معتبر این خبر به ما رسیده باشد. اما اگر این وسط یه سری افرادی باشن که به درد نمیخورن، کذابن، یا یه سری افراد از سند افتادن، بعد اومده رسیده به یه آقایی، این آقا میگه من اطمینان دارم که این از امام صادر شده، خب اطمینان داشته باشه، عمل کن. من چرا باید عمل کنم به حرفتون؟ چه دلیلی داریم که بر من واجب است تعبد بکنم؟ به چی؟ به اون چیزی که سبب اطمینان تو شده. چه دلیلی داریم؟ بنابراین در این مبله یک کسی عرض کردم، ممکنه بگه آقا اگر ابن ابی عمر نقل کرد خود همین سبب اطمینان من می شود، این میشه شخصی، هر کسی اطمینان پیدا کرد عمل کن. نه، اگر کسی الان کتابو باز کرد گفت چون ابن ابی عمر نقل کرده این نقل برای من اطمینان آور است، نه آقا ابن ابی عمر اطمینان دارد، اشکال من این است کسی که از ابن ابی عمر میشنود اما اطمینان پیدا نمی کند، هنوز زن داره. چه دلیلی داریم که حد با اینکه اطمینان پیدا نکردی باید تعبد کنی؟ اونجا میگم تعبد وجه ندارد. اما اگر کسی گفت هر چیزی رو ابن ابی عمر نقل کرد برای من اطمینان میاره، خب اگه اطمینان آورد دیگه تعبد نیست، از باب اینکه اطمینان داری اخذ کن، این دیگه تعبد نیست، این دیگه میشه یه امر شخصی، یا کسی میگه من مطمئن میشم، یه کسی دیگه بگه نه من مطمئن نمیشم، بنده به شخصه مطمئن نمیشم، اطمینان برای من نمیاره نقل این عازم، اطمینان به صدورها، به اینکه بگم هر چی ابن ابی عمر نقل کرده حتما از امام صادر شد، نه من همچون اطمینانی ندارم، هر کی گفت من این اطمینان دارم خب برخص کن. وصلى الله على محمد وآل محمد.